أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ولايتمون رو به مناسبت فرا رسیدن ماه محرم یه چند جلسه اختصاص میدیم به سید شهدا علیه السلام. البته خب این بحث کاملا مرتبط با بحث ولایتمون هست و دقیقا در ادامه همون بحث جهاد فطرت و طبیعت، نبرد بین فطرت و طبیعت و جهاد فطرت علیه طبیعت هستش. نکته که از زیارت عاشورا درس میگیریم این هستش که ما باید توجه بکنیم که نبرد بین فطرت و طبیعت یک نبرد دائمی است، یعنی از زمانی که بشر خلق شده تا قیامت این نبرد ادامه داره. بین حزب الله و حزب شیطان، جبهه نور و جبهه ظلمت، کفر و ایمان و فطرت و طبیعت، این نبرد وجود داشته و داره و خواهد داشت. همیشه در طول تاریخ عده عضو جبهه نور و حزب الله بودن و عده جزء جبهه ظلمت و حزب شیطان بودن. همیشه تاریخ بین فطرت مدارها و طبیعت گراها این مبارزه وجود داشته. در یک برهه‌ای از تاریخ، در یک قطعه بسیار نورانی و درخشانی از تاریخ، حادثه عاشورا اتفاق میفته و واقعه کربلا و رهبر جبهه فطرت که قوی ترین فطرت مدار زمان خودش هست به همراهی اصحابش که در اون زمان در روی زمین فطرت مدارهایی مثل اونها وجود نداشته، شعله این نبرد رو افروخته تر میکنن و این جنگ رو با یک حرارت ویژه‌ای انجام میدن. در واقع عاشورا که جبهه فطرت پیروز میشه، انرژی و توانی ایجاد میشه برای فطرت مدارها که بتونن از این انرژی و توان تا روز قیامت کمک بگیرن و واقعه عاشورا در طول تاریخ بعد از خودش الهام بخش همه فطرت گراها بوده، طوری که بعد از 1400 سال که یک رهبر فطرت مدار مثل امام خمینی سلام الله تعالی علیه، اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد. در یک انقلاب بزرگ و بی‌نظیر بعد از انقلاب رسول الله صلی الله علیه وسلم بر جبهه طبیعت پیروز میشه و یک حکومت 2500 ساله رو سرنگون میکنه، وقتی آماج انواع توطئه ها از سوی استکبار جهانی قرار میگیره، بفرماید تکلیف ما را سید الشهدا مشخص کرده است. یعنی این نبرد ادامه همون نبرد هست، این مبارزه ادامه همون مبارزه، کما که میفرماید محرم و سفر است که اسلام را زنده نگه داشته، چون که بارها اشاره کردن که نهضت ما ادامه نهضت عاشورا هستش. خط رو مشخص کن، این نباید گم شه، این نباید گم شه. در زیارت عاشورا که از نوحی معصوم صادر شده و قطعی هم هست این زیارت، به ما دائما این تذکر رو میدن که شما بدونید که این نبرد یک نبرد همیشگی هستش و واقعه کربلا و عاشورا یه حادثه نبوده که یک روزی اتفاق بیفته و همون روز هم دفن بشه و از بین بره، بلکه جنگی بود که شروع شد و هنوز هم ادامه داره، هنوز هم ادامه داره. لذا ما در آغاز زیارت عاشورا وقتی خدمت سید الشهدا سلام الله علیه سلام عرض میکنیم و همچنین نسبت به یاران ایشون، این سلام رو اینگونه میگیم، میگیم علیکم منی جمیعا سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار. سلام من از نواحی من بر همه شما، سلامی از سلام الله، سلام خداوند باشه از ناحیه من بر شما و همه شما. اما چی؟ ما بقی تو بقی اللیل و النهار. تا زمانی که من زنده ام این سلام از ناحیه من بر شما باشه و تا زمانی که شب و روزی هست این سلام بر شما باشه. یعنی چی؟ یعنی من ارادتم به شما یک ارادت ابدی است، تا قیامت هست، تا قیامت بشه این همراهی، این معیت، این عضو شما بودن، این همراه شما بودن، این مثل شما فکر کردن، این درود فرستادن ها ادامه پیدا بکنه. چون کسی به کسی سلام میفرسته که او رو قبولش داره، فکرش رو قبول داره، اونم یه همچین سلام مخصوص و ویژه‌ای. در همون آغاز زیارت عاشورا جمله‌ای رو خطاب اهل بیت سید الشهدا و اصحابش و سایر اهل بیت علیهم السلام عرض میکنیم، میگیم لعن الله امتا دفعتکم من مقامکم، خدا لعنت کنه امتی که شما رو از مقامتون دفع کرد، یعنی از اونجا که باید باشید نذارید اونجا که باید باشید باشید. کدوم مقام؟ مقام معنوی هست این؟ نه، دشمن که نمیتونه از مقام معنوی خودش بیاندازه. مقام مقام چیه؟ دنیایی هست، مقامی که در دنیا باید باشن، به عنوان چی؟ به عنوان حاکم زمان، به عنوان خلیفه رسول خدا. منظور این هستش دیگه، دفعت کن، چون دشمن خیلی کوچکتر از اون هستی بخواد به امام در مقام روحانیش لطمه وارد بکنه. اون چی که داره لطمه میزنه این هستش که نمیذاره در مقام دنیایی قرار بگیره. و ازالت کن من مراتب کم اللتی رتبه کم الباهو فیها، و شما رو زائل کردن، دور کردن شما رو از اون مرتبه هایی که خدا برای شما ترتیب داده بود. ولعن الله امتا قتلت کن، خدا لعنت کنه امتی که شما رو به قتل رسوند. ولعن الله امتا، کلمه امت خیلی مهم است، دقت بکنید، امت یعنی یک گروهی که طرز تحت یک فکر و عقیده خاصی قرار دارد. و این نکته بسیار لطیفی هستش در فهم بین نبرد فطرت و طبیعت. یعنی ما امت فطرت داریم و امت طبیعت داریم. طبیعت مدارها هر مذهبی که میخوان داشته باشن از اون جهت که طبیعت مدار هستن تحت امت طبیعت قرار دارن. میخوان یهودی باشن، میخوان مسیحی باشن، هر چی که میخواد باشه، میخواد بودایی باشه، هر چی میخواد باشه تحت امت طبیعت قرار داره. توجه بفرمایید، نکته لطیف هستش. ولعن الله امتا قتلتكم ولعن الله الممهدين لكم بالتمكين من قتالكم، خدا لعنت کنه کسایی که مقدمه قتل با شما رو فراهم، قتال با شما، جنگ با شما رو فراهم کردن. برای اتو الى الله و الیکم منهم، دوری میجویم به سوی خدا و به سوی شما از اونها. و من اشیاهم و اتباهم و اولیاهم، این خوب دقت کنید اینجا، از پیروان و دنبال روحای اونها و یه دوستان اونها هم من دوری میجویم. یعنی این قضیه در طول تاریخ ادامه داره، در تمام طول تاریخ هر کس پیرو به اون امت هست، پیرو به اون امت هست، یعنی چی؟ یعنی نمیخواد که مقام شما در دنیا تثبیت بشه، نمیخواد که شما در مقام دنیایی خودتون قرار بگیرید و ولایت در جایگاه خودش قرار بگیره، من از اونها هم بیزار هستم. لعنت خدا بر همه اونهایی که در طول تاریخ با اینکه ولایت در رأس امور قرار بگیره مخالفت میکنه. بعد مسئله این مبارزه رو جور دیگری خطاب میکنیم به ابا عبدالله علیه السلام و عرض میکنیم یا ابا عبدالله، ادامه همین جمله، انی سلمون لمن سالمکم و حربون لمن حاربکم الى یوم القیامه، من دوستم با کسانی که با شما دوست است، با کسانی که با شما در سلم و صلح هستش، و دشمنم و در مبارزه هستم، در جنگم، لمن حاربکم، با کسی که با شما در جنگ هستش. تا کی؟ تا الی یوم القیامه. یعنی این قضیه همینجوری ادامه داره. این کلمه الی یوم القیامه یعنی اساسا نمیتونه یه شیعه حقیقی در طرز تفکر سیاسیش به کمتر از ولایت معصوم یا جانشین معصوم که مورد رضایت معصوم هست، قبلا هم توضیح دادیم بحثش رو، راضی بشه. برای همین همیشه در نبرد هست، هیچ وقت سازش نمیکنه، کوتاه نمیاد، دنبال اندیشه دیگری نیست، دنبال فکر دیگری نیست. رأی و اندیشه معصوم رو میخواد که بالاترین رأی هست و جانشین معصوم که خودشون هم مشخص کردن جانشین ما چه کسی رو باید باشن و چه خصوصیاتی باید داشته باشن. الی یوم القیامه، این توجه کنید، کلمه الی یوم القیامه بار داره، مسئولیت آور است، یعنی هیچ موقع این نبرد بین فطرت و طبیعت متوقف نمیشه و همیشه تا قیامت گروهی در جبهه فطرت و گروهی در جبهه طبیعت علیه همدیگه میجنگن. و ما شیعیان افتخارمون و شرافتمون به این هستش که در جبهه فطرت قرار داریم، در حزب الله قرار داریم، نه در حزب شیطان، و این مبارزه رو نصب العین خودمون قرار میدیم و میدونیم که دائما در مبارزه هستیم. این خیلی مهم است. یکی از خدمت امام صادق علیه السلام عرض کردنش که آقا شما اگر خلیفه بودید خیلی خوب میشود. حضرت فرمود چرا؟ عرض کرد چون نون امام تو روغن بودی آقا مثلا برای امام. حضرت فرمود اگر ما خلیفه بودیم شبها برنامه میریختیم و روزها اجرا میکردیم. یعنی یه شیعه اساسا نمیتونه از تفکر مبارزاتی، چه مبارزه علمی چه مبارزه نظامی، به دور باشه. گاهی مبارزه نظامی است، گاهی مبارزه علمی است، گاهی هر دو هستش، بسته به اینکه زمان چه زمانی باشه، زمان چه زمانی باشه. ولی شیعه اینو هیچ وقت کنار نمیذاره، یعنی هیچ وقت شیعه، یه شیعه حقیقی، از ذهنش این مسئله نبرد بین طبیعت و فطرت کنار نمیره. اساسا یه شیعه همیشه طرز تفکرش، طرز زندگیش، رفتارش، برنامه ریزیش، برنامه ریزی مبارزاتی هستش همیشه. چرا؟ چون شیعه به کمتر از امامت و ولایت معصوم و امامت مستضعفین در روی زمین راضی نمیشه و خدا هم راضی نیست. بذار این مبارزه باید باشه. قرآن کریم که امام خیلی روی این آیه که میخوام براتون بخونم از قرآن کریم خیلی سفارش میکنه و بارها اینو به انواع مختلف ذکرش میکنه. امام میفرماد خداوند در تمام قرآن یک بار فقط موعظه کرده بشر رو، یک موعظه، قل انی اعظکم به واحده، من فقط، ای رسول من بگو من فقط شما رو به یک موعظه موعظه میکنم و عرض میکنم و اون استش که انتقومو لله مثنا و فرادا، این که دائما در قیام برای خدا باشید، چه دو نفری چه یه نفری، مثنا و فراد. این ممکن نیست یه نفر جزو حزب الله باشه و به تسلط و حکومت و استیلای حزب الله بر حزب شیطان در طول به گستره کره زمین فکر نکنه، آرامش داشته باشه شه. نه، همیشه نحوه زندگیش، نحوه درس خوندنش، فعالیتاش یه جوریست که بتونه شعاع فعالیت حزب شیطان و جبهه طبیعت رو کمش بکنه، که محدود کنه قلم روی اونها رو. درسته ما ممکن است نتونیم در زمان حیات خودمون حزب و شیطان رو کامل از بین بریم و یه حکومت جهانی به راه بیندازیم، اما هر کس لا یکلف الله نفسا الا وسعها، هر کس به وسع خودش باید در محدود کردن ظرفیت طبیعت و افزایش ظرفیت فطرت در جامعه بشری تلاش بکنه. و این ممکن نیست برای اینکه در حیطه وجود خودش اولین کارو بکنه، یعنی در حیطه وجودی خودش دائما ظرفیت طبیعت رو پایین بیاره و ظرفیت فطرت رو بالا ببره، اشتهای طبیعی خودش رو کم بکنه، نیازهاش رو به حداقل برسونه و اشتهای فطری خودش رو بالا ببره و از تغذیه فطری برخوردار بشه. انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم الی یوم القیامه، یعنی قضیه ادامه دار هستش. ما اگر بر اساس مصلحت هم یک موقعی با دشمنانمون در صلح باشیم، در برنامه ریزی و عمل باید هوشیار باشیم که دشمن در تحت صلح خودش بدتر از جنگ رو به ما تحمیل نکنه و با صلحش و نزدیک شدنش به ما ظرفیت طبیعت رو در اجتماع ما بالا نبره و ظرفیت فطرت رو پایین بیاره. و باید ما در عین این دوستی تلاشمون برای این باشه که چیکار بکنیم، از اون سراحی که قرآن میفرماید ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن، به راه پروردگار خودت با حکمت، یعنی بحث عقلی و موعظه حسنه، موعظه نصیحت، و جادل هم بلتی احسن، جدل، اونم جدل به من منفیش. دعوت کن، دعوت کن، حرف داشته باش برای دشمنت و سعی کن دائما از افراد دشمن شکار بکنی به نفع جبهه فطرت، دائما شکار بکنی. این قدرت میخواد، این حرف داره برای ما. تو باید به قدری قوی باشی که این توانو داشته باشی که هر جا میری روشنگر باشی، هر جا میری توان شکار داشته باشی، شکارچی خوبی باشی، سرباز خوبی باشی. بدونن که تو اگر هر جا میری شکار میکنی، یا میذارن کار کنی موفق میشی که یک پیروزیست، یا نمیذارن و میکشنت که نمی یک پیروزیست. و چقدر خوب است وجود انسان اونقدر مبارک بشه این چنینی که هر جا باشه برای جبهه طبیعت خطرناک و محدود کننده باشه. بعد ما نشستیم روبروی امام علیه السلام، بعد بهش میگیم انی سلمون لمن سالمکم و حربون لمن حاربکم الی یوم القیامه. آقا ما پاکار هستیم، ما نمیبریم، ما کوتاه نمیایم، ما اصلا برای همین زندگی میکنیم. بقیه اجزای زندگی ابزار و وسیله هستن برای که ما اینجوری باشیم. ما اهل کوفه نیستیم علی تنها بماند. اینو میگیم پاکار سفایستیم انی سلمون لمن سالمکم و حربون لمن حاربکم. نه ما بقی تو بلکه ما بقی اللیل و النهار، نه ما بقی تو بلکه الا یوم القیامه. یعنی اگه صد بار همون حرفی که یکی از اصحاب سیر شهدا زد، اگر 70 بار 1000 بار ما رو بکشن و زنده بشیم، باز در راه تو دوست داریم جان فدا بکنیم. الان شهدای ما بیان بشون بیه حاضر دوباره بیه شهید چیم، بیه حاضر دوباره بیه شهید چیم. یعنی این عنصر از زندگی من هرگز کنار نمیره و اصلا از ذهن من غایب نمیشه که من باید دائما با طبیعت در مبارزه باشم، چه طبیعت خودم قفلت نمی کنم ازش و چه جبهه طبیعت در بیرون. هر بل من حاربکم الا یوم القیامه. ادامه داره این قضیه. من کتابی ها نیستم، من هیچ وقت لباس رزم رو از تنم در نمیارم، هیچ وقت ابزار آلات نبرد رو کنار نمیذارم. من اساسا سرباز متولد شدم و سرباز هم خواهم رفت، اما گاهی وقتا این سربازی ابزار خاصی، لباس خاصی داره. بس این است که زمانشناس خوبی باشه، بدون در کدوم زمان چگونه باید مبارزه بکن. قرآن می فرماید چی؟ وَعَدُّ لَهُمْ مَسْتَتَعْتُ مِنْ قُفَّهُ. آماده کنید در مقابل دشمنانتون اون چقدر که میتونید توان آماده کنید، توان ذخیره کنید. توان چی هستش؟ هرچی توان نظامی، توان بدنی، توان فکری و عقیدتی آماده بکنید. توان قلم زدن، توان سخن گفتن، همه جور توان. چقدر خوب است که اعضای جبهه فطرت همه سربازهای قوی باشن توی لشکر، نه سربازهایی باشن که خودشون احتیاج به چی داشته باشن، تزریق و تقویت و اینها، نه خودشون سربازهای قوی باشن. اگر هم تقویت میکنن در عین قدرت تقویت بکنن خودشون، نه که خدا لکه با یه آفت چی بشه، زمین بخورن، از بین برن، مریض شن، از کار بیفتن، نه قوی باشن. در یک فراز دیگری از زیارت عاشورا مسئله دوام مبارزه بین فطرت و طبیعت و اینکه لازم است همیشه حزب الله آماده باشه برای این نبرد، اساسا این نبرد وجود داره. این کلمه مسامحتا از دهان من خارج شد که همیشه آماده باشه برای نبرد، بلکه همیشه نبرد هست، اصلا ادامه داره. دشمن ما هیچ وقت از دشمنی ما خالی نبوده و هیچ وقت توطئه دست بر نداشته. اونا مبارزه شون رو میکنن، ما هم باید مبارزه بکنیم. همیشه این نبرد هست. فرمولش هم سلام علیکم امیرالمومنین علیه السلام فرمودن، فرمود من کان نفعه فی مضرتک لم یکن فی کل حال عدابتک. کسی که نفعش در ضرر توست، در آسیب رسیدن به توست، در نبودن توست، در محدودیت توست، در نابودی توست، در هیچ لحظه از دشمنی تو خالی نیست. اینو بدون قاعده است. قرآن هم مسئله رو دائمی ذکر میکنه، ولن ترواح انکل یهود و ولن نصارا حتی تتبع ملتهم. هرگز یهود و نصارا از تو راضی نمیشن، دست بر نمیدارن از تو تا اینکه تو به آینه اونو در بیاری. لذا توطئه چی است؟ دائمی است. احمق است، نادان است، جاهل است، کسی که میگه ما دچار توهم توطئه هستیم. صریح قرآنه، صریح قرآن است که دشمن علیه شما دائما توطئه میکنه. وقتی چی توهم توطئه، شما همیشه هی توهم میکنید یه نفر داره علیهتون توطئه میکنه، هی باید مبارزه کنید. شما کیو میخواید فریب بدید؟ من خداوندی که همه ما رو خلق کرده بهم خبر داده، گزارش داده، امیرالمومنینی که علمش اتصال به علم خداوند داره به من اطلاع داده که توطئه همیشه هست. تو میخوای ما رو خاجه بکنی؟ تو میخوای ما رو بیرگ و بیغیرت بکنی؟ تو میخوای اصلا دست ما بگیری با این حرف؟ تو غیر از این هستی حرف دشمن داری میزنیم؟ که آسوده بخوابید، ما بیداری؟ آره؟ بخوابید، خبری نیستش، شهر در امن و امان است. ای مردم آسوده بخوابید، هیچ کاری شما توطئه نمیکنه، همه دوستن. اگر وزیر خارجه آمریکای پیغام اونجوری داد، یا سال نو رو با زبان فارسی تبریک گفت، یا روز چهارشنبه سوری از روی آتش پرید به احترام ایرانی ها، با ما رفیقن دیگه اینا، صلح صلح هم با ما، اصلا هم خیلی با ما نداره واقعا. یا معاند هستن افرادی که فکر میکنن و اینا تو روزنامه هاشون هم مینویسن، یا آدم های خیلی فریب خورده و نادانی هستند که اصلا با فرهنگ قرآن، با فرهنگ اسلام ناب آشنایی ندارن. وقتی زیارت عاشورا کنید، زیارت عاشورا به ما میگه که جنگ همیشه ادامه داره. سلم لمن سالمکم و حرم لمن حاربکم الی یوم القیامه. قرآن میگه جنگ ادامه داره، امیرالمومنین علیه السلام میگه جنگ ادامه داره. بعد ما بگیم که شما توهم توطئه میکنید؟ قرآن میگه هیچ وقت اعتماد نباید بکنی، هیچ وقت نباید اعتماد بکنی به رفاقتهای چون ولن ترضی عنک الیهود ولن النصارى حتی تتبع ملتهم. ما حتی اگه بحث گفتگوی تمدن ها هم مطرح میکنیم، هانتینگتون خیلی اوتو کشیده، راحت شمشیر از رو بسته، میگه نبرد تمدن ها، جنگ تمدن ها، برخورد تمدن ها، میگه به زودی بین مسیحیت، اسلام، یهود برخورد خواهد شد، برخورد تاریخی بزرگ، جنگ فراگیر خواهد شد و بالاخره تکلیف تاریخ باید روشن بشه این نبرد به کجا میرسه. اگر صحبت از گفتگوی تمدن ها هم میشه، باید تمام این آیات قرآن، گزارشی که قرآن از تمدن‌های مختلف داره به ما میده، نسب العینمون قرار بگیره و بعد با توجه به این فرمول‌هایی که قرآن میده گفتگو بکنیم. حالا شهید مطهری رحمت الله علیه در داستان راستان داستان زیبایی از گفتگوی تمدن‌ها میاره. الگوی ما از گفتگوی تمدن‌ها این داستان است که یک مسلمان با یک کافر در یک مغازه شریک هستند، دوستن، شریک هستن، با هم در صلح و آرامش هستن، به هم دیگه آسیب نمیرسونن، بد جنسی نمیکنن نسبت به هم دیگه، توطئه نمیکنن علیه هم دیگه، فحاشی نمیکنن علیه هم دیگه. در این حال که شریکن، رفیقن، توی مغازه مسلمان ها یه موقع بچه حزب الله و به قول امروزی خودمون میورد توی مغازه تربیت میشد که آقا شما مثلا فرض فرمایید باید مؤمن باشید، کافر نباشید. کافر هم شاگردای خودش میورد تربیت میشد، آین خودش یادش میاد. خیلی هم رفیق بودن. این نمونه خوب گفتگو تمدن هست. به امید روزی که بشر به قول امام سلام الله تعالی علیه اسلحه ها رو تبدیل به قلم بکنه. مسلسل ها زمین بمونه. قلم. حرف بزنیم با هم دیگه. حرف بزنیم. ما از گفتگو تمدن ها اینو میفهمیم. اینو دنبال میکنیم. شما تهدید نکنیم همدیگر. توطئه نکنیم. تحریم اقتصادی نمیدونم. نکشیم همدیگر رو، سلاح علیه همدیگر به کار نبریم، معامله بکنیم، تجارت بکنیم، رفت آمد بکنیم، اما در یه جو دوستانه فرصت این داشته باشیم که برای همدیگر شفا بکنیم، سخن بگیم. شهید بهشتی رحمت الله تعالی علیه به احسان طبری، مرحوم احسان طبری، اون از حزب توده و آقای فرخ نگهدار از شریکای فدایی، گفت شماها نه معذرت میخوام، به کیانوری، به کیانوری گفت، چون این با این دوتا کسی که اسم بودم آقای مصباح بحث کرد، با کیانوری شاید بهشتی بحث کرد، چون بحث سیاسی بود، بحث عقیدتی نبود، بحث سیاسی داشتن. شاید مطلبی گفته شما اجازه میدیم حزب توده، کمونیست‌ها، دولت روسیه بیاد توی کشور ما تبلیغ بکنه، کمونیست رو تبلیغ بکنه، و اونها هم اجازه بدن ما اونجا تبلیغ اسلام بکنیم. این حرفه، حرف حسابیه. اما جنگ نکنیم با هم دیگه، هم دیگه نکشیم. تو بد جنسی چی هست؟ خون ریزی یعنی چه؟ این خیلی بد است. قرآن هم میگه بگو اهل کتاب جمع شید، تعالوا الی کلمت سواء بینکم و بیننا، یا بیننا و بینکم، جمع شید پیرامون این چیزایی که مشترکاتمون هست، جمع شید پر خوری. الله نعبد الا الله، غیر از خدا شما خدا را نعبد، ما غیر خدا را نپرستیم و و و. بعد هم میتونیم راجع به بقیه جزئیات گفتگو کنیم. اگه توطئه، منیت، هوای نفس کنار گذاشته بشه و در یه جو دوستانه بخوایم با هم بحث بکنیم، خیلی خوب است. این گفتگو تمدن‌ها رو ما میپذیریم. کما که از این بحث ما سابقه زیاد داریم. هانری کوربن مسیحی از پاریس پنجشنبه صبح با هواپیما میومد تهران. مرحوم علامه هم بوکسش دستش میگرفت، سوار این ترانسپورت ها میشد، اتوبوس های ترانسپورت قدیم، قار 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 تا تهران میمدن اینجا و میرفتن میشستن با هم مذاکره میکردن. یه فیلسوف غربی با یه فیلسوف شرق با هم مذاکره میکردن. تا هانری کوربن شیعه شد، حرف میزنن با هم دیگه. دنبال حقیقت من نمیشم، اگر از نمیخوام دنبال حقیقت باشیم، ولی اینکه یک کسی روی حقیقت رو بپوشونه، زور بگه، خیلی حرف است. در ترکیه جنرال ترکیه میگن که ما حتی اگر داستان ترکیه میگه، میگه حتی اگر 99% مسلمان ها و اسلام گراها رأی بیارن، ما اجازه نمیدیم به قدرت برسن. و جنرال ارتششون میگن اگر همشون رأی بیارن ما مانع میشیم، نمیذاریم. در الجزایر مسلمان ها جبهه نجات اسلامی رأی میاره، کودتا میکنن. این زور است، یعنی گفتگو نیستش. کسایی که تابع منطق هستن اصلا توان گفتگو ندارن، نمیخوان گفتگو بشه. اگر هم میگن فقط برای ماسمالی هست. اگر این هست برای این هستش بعدا میتونن اعمال قدرت بود. مذاکرات با اینا هیچ فایده نداره، چون اونا شمشیر بستن. از رو نمیشه ما توی مجلس شمشیر بنده بیم بخوام بخوام بشین با هم حرف بزنیم، اومدیم با هم مذاکره کنیم، با شمشیر نمیشه. رد پای مبارزه دائمی رو تا الان براتون عرض کردم در زیارتاشو چند فقره، چند فقره دیگه هم داریم اینجوری دنبال میکنیم که بس الهو ان یبلغن المقام المحمود لکم عند الله، منو به اون مقام محمودی که شما در نزد خدا دارید برسونه. و چی؟ یعنی من تابع شما هم میخوام برسم به اونجا، اونجا که شما هستی، در مقر شما میخوام برسم بهتون. شاید گفتارم این قسمت هست که میخوام بخونم. و این یرزقنی طلب فاری مع امام، یه جا دیگه داریم اینو جا گذاشتم، ان یرزقنی طلب اسال الله الذي اكرم مقامك و اكرمني بك ان یرزقنی طلب فاری مع امام منصور من اهل بیت محمد صلی الله علیه و آله. اللهم صل علی محمد. از خدایی که تو رو اکرام کرد و منو به واسطه تو اکرام کرد، به واسطه تو و منت داشت، منو گرامی داشت، میخوام که روزی من بکنه که خونخواهی تو رو در رکاب امام یاری شده از اهل بیت پیامبر بکنه، بیره امام زمان علیه السلام. این داستان ادامه داره، یعنی امام زمان نمیگه که داستان حسین گذشت، نه این نیست. داستان حسین داستان ادامه دار بود. برای همین میگیم عین طالب و بدن المقتول به کربلا، در ندبه میخونیم کجاست کسی که طالب خون شهید کربلا رو. ادامه داره داستان. یزیدی ها هستن، شیم ها هستن، عمر سعد هست، همه شون هستن. کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا همیشه هست. برای همین نمیگیم که عاشورا یه قطعه بریده شده از تاریخ هست، امام زمان میخواد بیاد ما هم مثلا کمکش بکنم. نه، من با امام زمان انتقام خونه تو رو بگیرم. این داستان یه داستان، یه اندیشه است. همونطور که عرض کردم طبیعت یک امت مستدام در طول تاریخ هستش، همونطور که فطرت هم یک امت است. ولعن الله امتا دفعتكم عن مقامكم. ها، در این فقره، فقره بعد که همین شبیه به این رو میخوایم، اینجوری عرض میکنیم که ان یرزقنی طلب ثاری مع امام حدن. باز هم تکرار میکنیم، اما دیگه خونه حسین نه، خونه چی؟ خونه خودم. یعنی قضیه ادامه مبارزه رو چجوری به ما تفهیم بکنه که ضمیر مخاطب بعدش زمین متکلم گذاشتش، یعنی من هم در عاشورا حضور داشتم. دقت کنید، چون انسان محدود نیست، انسان مظهر سندیت خداست. افراد و اعضای جبهه فطرت بسته به توان خودشون از مظاهر مختلف با مراتب مختلف از سندیت خداوند تبارک و تعالی هستن. لذا وقتی در جنگ امیرالمومنین علیه السلام داشت شمشیر میزد، یکی از اعضا گفت کاش برادرم اینجا بود. از فهمید برای چی؟ گفت خیلی دوست داشت در رکاب شما باشه و با دشمنان شما بجنگه. فرمود برادر تو که هیچی، اگر تا قیامت هر کس بیاد و آرزو بکنه که ای کاش با ما بود، خداوند ثواب مبارزه در رکاب ما رو براش منظور میکنه. انسان محدود به زمان نیست که تو زمان درک حبس بشه، محدود به مکان نیست که حبس بشه در مکان. لذا میگیم خون من اون موقع ریخته شد. اسال الله الذي يرزقني چه و چه و چه يرزقني طلب ساری مع امام، خدا انتقام خون خودم رو بگیرم با امام زمان علیه السلام. یعنی همه یه فطرت مدارها یکی هستن، همشون یکی هست. خوب دقت کنید که عنصر بقاء مبارزه رو و اینکه هیچ حد و مرز تاریخی و زمانی نداره و مکانی رو چجوری توی ریاضیات عاشورا برای ما ترسیم میکنند. افسوس که ما هم میخوریم و اهل تعمق نیستیم در این فقرات شریف. در آخرین مثالی که انتخاب کردم براتون از زیارت عاشورا، باز این جمله رو داریم: اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد، و مماتی ممات محمد و آل محمد، زندگی من و زندگی پیامبر آلش قرار بده، خب مثل اونو باشه، و مرگم رو هم مرگ محقق. یعنی چی؟ یعنی وجعلنی من المستشهدین بینه، وجعلنی من المستشهدین بینه یدک. روز جمعه خطاب امام زمان علیه السلام: خدا منو از کسانی قرار بده که در مقابل تو به شهادت برسه. من المنتظر لکه و تابعین و ناصرین لکه علا اعدائک و المستشهدین بینه. خدا منو از منتظران تو قرار بده و از تابعین و کمک کنندگان به تو و کشته شوندگان در مقابل تو قرار بده. ما اینجوری، ما به رهبر انقلاب حفظه الله تعالی فرمود ما به کمتر از شهادت زمان ریاست جمهوری زمان جنگ، ما اساسا به کمتر از شهادت فکر نمی کنیم. حیف است انسان جور دیگری بید. انسان خوب است حتی اگر در رخت خواب هم میمیرد شهید بمیره، اگر با سرطان هم میمیره شهید بمیره، اگر تصادف هم میکنه شهید بمیره. یعنی چی؟ یعنی با روح شهادت طلب، روحی که حاضر است خودش رو در راه خدا فدا کنه از این دنیا بره. که من طلب شهادت، من طلب شهادت به صدق نیه مات شهیدا ولو کان علی فراشه. امام باقر علیه السلام فرمود کسی که صادقانه شهادت از خداوند بخواد او حتما شهید میمیره، حتی اگر در رخت خواب بمیره. این مهم است که این روح باشه، روح شهادت طلبی، آمادگی برای جانفشانی در راه ابا عبدالله، در راه اسلام و ولایت. مرگشون هم مرگ منم مرگ اونها قرار بود. اینجوری ببین. خب چون بنای من به اختصار هست، دیدم اگر بخوام وارد فقرات جامعه کبیره بشم که دیگه از اون به راحتی بیرون نمیتونیم بیایم. فقط تقاضای من هستش که عزیزان من این ادعیه و زیارات رو که میخونید تعمق کنید توش، فقط یه خواندن نباشه، بخونید و با تعمق بخونید. خدا نصیب کنه شاید جامعه کبیره رو بفهمیم ما. خدا نصیب بکنه انشاءالله اونو بفهمیم، راه روشن زندگیمون رو پیدا بکنیم. خب دوست داشتم که در مورد این عرایزم شاید مثال‌های خیلی زنده و عالی و مفصل‌تری رو از جامعه کبیره براتون عرض کنم، از زیارات دیگه سید شهدا عرض کنم براتون، چه فرصت نیست. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله.